کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیز راحتی، ظهر شما بخیر. سلام عرض میکنم حضورتون.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید که ادامه بدیم کتاب امشب در سینما ستاره. رسیدیم به شب رویای رنگین. در پانویس با ارادت به خانم فروغ فرخزاد. در کتاب عبرت انگیزی به یک ماجرای دزد بغدادی برخوردم. حکایتی واقعی از تاریخی دور، سرگذشت خلیفه‌ای که کور شده کورش کردند و در بغداد آن دوران به گدایی افتاده است. عین احمد خلیفه جوان فیلم دزد بغداد که با جادوی وزیرش جعفر بدجنس کور شد و در شروع فیلم می دیدیمش که در بازار بغداد نشسته و گدائی می کند. بدهید در راه خدا. نه خیر، این فیلم دزد بغداد ولکن ما نیست. این دزد بغداد نابکار با جادویش، این رؤیای رنگین تصویر شده، آرام جان سرگشته ای از دیرترین ایام، از اولین دیدار، عشق با اولین نگاه، مثل نگاه خود احمد به یاسمین. تا به امروز روز فرسودگی ها. این دزد بغداد با به قول کسی نقش عمده یا موتیف چشم و بینایی در آن، از همان اولین لحظه های آغاز فیلم، آن چشم درشت منقوش بر پیشانی کشتی حامل جعفر که در گذر کشتی در نمایی نزدیک با تأکید به رخ کشیده می شود، تا چشم های بسیار نافذ خود جعفر که قدرت جادویی دارد و بیش از یک بار بر آن تکیه می شود، تا چشمان نابینای احمد که به روبرو مات مانده و قصه میگوید، و در همین جا کل این حکایت که از زبان احمد گدای کور روایت می شود، قصه ای نیست آفریده خیال و آرزوی او، بلند پروازانه ترین آرزوهای گدای مسکین، بلند پروازانه ترین آرزوهای گدایی مسکین که خود را شاهزاده جوان زیبایی در خواب قصه میبیند که عشق شاهزاده خانمی دست نیافتنی را در سر دارد، و بعد چشمهای اندکی مورب و جذاب و اغلب غمگین یاسمین، و بعد البته آن چشم سوم بودایی ها، چشم دل با نشانه نقش سرخی بر پیشانی ها، چشم سرخ و درخشان آن بت بودا، آن الهه که در معبدی بر بلندترین کوه جهان جای دارد، گوهر شبچراغی که آن پسرک شوخ و ناترس سابو از پیشانی بت بر می دارد که چشمیست جادویی و همه جابین، چشم سینما که جایگزین چشمان تماشاگر چشمان ما می شود، که دریچه سراسر دنیا را از شرق تا غرب، از بلخ تا بنارس به روی ما باز می کند و بیمانه و ردا بیبال پرواز ما را همه جا سیر می دهد، همه درها را به روی من باز می کند، از دریا به صحرا، از قصر به زندان و به باغ و برکه، و افقی می گشاید پیش روی من به وسعت سراسر جهان، و نرم و راحت ما را بین دو دنیای ذهن، خواب، تصور و و واقعیت بیرون گردش می دهد. و چه سیگاری دود می کنند خلایق در این قهوه خانه فکسنی با فضای محدود و میز و صندلی های فرسودش. چی می گفتیم؟ گردش می دهد این چشم سرخ گوهر شبچراغ، این چشم سوم، چشم قلب، ما را در عرصه روزگار در پهنه خواب آرزو با تردستی افسون شده زیر نگاه سینما، رنگ گرفته از رویاها، آرزوهای دور و ترسان جانهای مفلوک، چشمهای مات مانده در گذر از بین دیوارهای خاکی خاکستری یک دنیای خصم، چشمهای نابینا مانده در اغلبی از اوقات روز و نگاه را ناچار به درون خود، به دنیای کوچک تهدید شده، به تتمه خوابهای پریدرنگ شبهای تنها برگردانده، یک چنین نگاه، یک چنین احوالی. و قبول کن شما که رؤیتی که دزد بغداد با آن جلوه و جلال، با آن جلوه و جلا در آن بازار ساحری عرضه می کرد که مثل سیل، مثل آبشاری تطهیر کننده سرازیر می شد بر سر و رو و چشم و رویای آدمیزاد، رویای فقیر یک سر تراشیده به زیر افتاده. قبول کن که برای آدمیزاد 5-6-7 ساله به خصوص در آن عصر و روزگار زیاد بود، زیادتر از حد طاقت و تحمل روح، بالاتر از ظرفیت نگاه و بلندترین پروازهای تخیل آدمیزادی به آن سن و سال، در آن دورانی بود که هنوز جعبه تصویر خانگی نبود، فیلم بچه نبود، کتاب و مجله بچه ها و هری پاتر و ارباب حلقه ها و جنگ های 1 تا 17 ستاره ها نبود و تصویر متحرک اینجور زیر دست و پا نریخته بود و بیقدر نشده بود که آدمیزاد از همان آغاز آگاهی شب و روز و 24 ساعت از 124,000 کانال مرتب در معرض شعبده های تصویری و انفجارهای عظیم و به هوا رفتن فیل و کرگدن و اتوبوس و قطار و رد شدن آدم و شتر از سوراخ سوزن و ریز ریز شدن و شکستن و ذوب شدن آدم ها و بعد دوباره سر هم جمع شدن و دوباره منفجر شدن آنها باشد و از تصویر دل زده شود و حساسیت تصویری و حیرتش در قبال غرائب به مقدار زیادی کرخت شود و به مدد بازی های ویدئویی که اطفال معصوم را به صورت شیشه شیر دهان از 2-3 سالگی در برابرش می نشانند، اصلا تصویر و کل معلقهایش زیر انگشتان خورد سالی او باشد. باری در آن سن و سال 6 و 7 شما، در آن دوران خاص که تصویر اندک بود و تجسم بیرونی اسم کوچه‌ات آبشار را هنوز در هیچ کجا ندیده بودی و تصورت از جنگل قصه ها چیزی مبهم در توصیف های بزرگترها بود که همه جا درخت هست و جنگل، ناچار برای تو آن سوی دیوار باغ خانه همسایه سرهنگ شقاقی که در جنگ با عشایر یاغی کشته شد بود که سر درخت هایش را از بالای دیوار می دیدی و تصویرهای سر راه دیوارهای بلند یخچال بودند و تیرهای چوبی کج و کوله و 1-2 تا درخت پیر نیمه خشک که از پایشان جوبهای آب لجن می گذشت و بالای سر از سیمهای بین تیرهای چراغها سنگ قلاب، 2 تا سنگ یا استخوان قلم بین 2 سر 1 تکه نخ آویزان بود و سر راه دکانهای ماستبندی و کبابی، حلیمپزی، حلواجوزی، سرکه فروشی، بقالی، نانوایی، لحاف دوزی بودند و سلمانی آقای الفت که فقط توتی رنگینش در قفس با چیزی ورای این دیوارها خیشاوندی داشت و دست شما را می گرفتند و شما را مبهوت و قدری ترسان از برابر این دکه ها و جمع چهره های مخوف، حسن شکم پاره، رضا گاوی، اکبر سجدست عبور می دادند و بوی سرکه، بوی پیاز داغ و دنبه گداخته، بوی بوته سوخته نانوایی، بوی خون مانده مرغ‌های سربریده دور سر تو پیچیده بود. نگاهت نابینا به درونت برگردانده شده تو را عبور می دادند تا برسید دست در دست بزرگتری به خیابان اصلی خاکی، خیابان درختی که درش مدام ماشین‌های نعش‌کش سیاه رو به جنوب سرازیر بود، که مدتی کنار خیابان صبر کنید دست در دست بزرگتری تا سوار درشگهی بشوید و بروید رو به خیابان‌های محله‌های دورتر، خیابان‌های روشن و پاکیزه با مغازه‌های قشنگ نورانی پر از جنس‌های براق و رنگ و وارنگ، رخت‌های نو، شکلات و آب نبات، اسباب بازی فروشی، بساط میوه‌های نوبر و عطرهای خوش ناشناخته. محله‌ای که آدم‌های تمیز و خوشپوش درش راه می‌رفتند، که خیابان‌های سینما بود، که خودش یک جوری انگار از جنس سینما بود. ریخت در و دیوارش و لباس آدم‌ها تا بروید توی سینمایی که دزد بغداد را نشان می‌داد، تا بنشینی مبهوت، بی حفاظ و پذیرا، مثل یک ظرف خالی با چشم و ذهنی نیالوده، بنشینی و قلبت را پاک کنی چنان که شایسته نشستن در معبدی است، تا این انفجار آتش فشانی تصویرهای رنگین تو را در بر بگیرد، تو را در میان بگیرد و از جا بردارد و در گردبادی توفنده این آشوب رنگ و آهنگ و تصویرهای همگی در حدی نفس بر قریب و بدیع، همگی نادیده، که هیچ کدام سر سوزنی شباهت به تمامی و تک تک آن چیزهایی که تا آن زمان اسباب و بساط هستی تو بود و اطراف تو را می انباشت نداشت. این طوفانی که تو را از جا بر می داشت و به معبدی می برد که هم از سایه درش نشسته بودی، معبدی بر قله بلند کوه جهان، نشسته بر شانه قولی که بر فراز کوه‌ها و دریاها پرواز می‌کرد. تو البته تصوری از جادو نداشتی، ولی اولین معارفه با این جادوی مجسم کمی ترسناک و در همه حال بی نهایت و بی حد و نهایت جذاب برای چشم و مغز نوباوت بسیار بود، و از همین جاها بود که تو ساخته شدی، که رویاهای تو تصویر شده و یا معادل تصویری پیدا کرد، و از همین جاها بود که تو ساخته شدی، که رویاهای تو تصویر شد و یا معادل‌های تصویری پیدا کرد. قصرها، باغ‌ها، جادوگرها، دخترهای باغ‌های حراست شده و حد پرواز آرزو، خیال‌ها. و حد پرواز آرزو، خیال‌ها. از اینجا و در این معبد سینمای تاریک بود که تو به راستی از اینجا و در این معبد سینمای تاریک بود که تو به راستی به دنیا آمدی. منشوری رنگین مدام پیش چشمانت آویخته، گردا گرد سرت، چرخ فلک چراغ‌های رنگارنگی با زنگ و آهنگ، با آه‌های حسرت عاشقی‌های ناکام مانده در گردش، و شما از حالا و از اینجا با معنی دوست داشتن که خواستن بی امان و سر از پا نشناخته و رنج بی پایان کشیدن آشنا می شدی. از کجا آمده ای؟ از انتهای زمان برای دیدن تو. چقدر منتظر بودی؟ از آغاز زمان. پانویس: گفتگوی احمد و یاسمین در اولین دیدار در کنار برکه‌ای در باغ. ادامه مد. با این نمونه ها شما سرگشته تر از پیش در زمانه جاری شدی، چشمهایت رنگین شده و با این دیدار بود که نخستین بار در عمرت چشمان نابینای تو را به روی رؤیا باز کردند و به تو نگاه کردن را، به تو دوست داشتن را و قدر چشم را آموختند و تو برای نخستین بار چشم گشودی و تو در رؤیاهایت بیدار شدی و از آن پس دیگر در خواب نرفتی. داستان بعدی، تخریب برای سهیل و منصور. چجوری است که این را شما برای ما روشن کن لطفاً؟ چطور است که وقتی آدمی، چه می‌دانم، شخصیتی که به لحاظ خاصی هنری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برای جامعهش ارزش و اهمیتی داشته می‌میرد، ذکری و یاد دریغامیزی در حد وسع یا محدود از اون می‌شود، ولی وقتی که یک سینما که کانون فرهنگ است و یا می‌تواند که باشد می‌میرد، ذکری ازش نمی‌شود و یا فقط در حد یک اطلاعیه ساده و تمام شد. سینما رکس هم با تکیه روی هم تخریب شد. کاشکی تخریب می شد که لااقل یادش در دوران اوج رونق و جلوهش در سر آدم می ماند. تخریب تخریب هم نشد، تبدیل شد به یک ویرانه نیمه خرابه کثافت سرهم ریخته شده به امان خدا رها شده که دوستان هم به مناسبت‌های گاهی ازش عکس و فیلم می‌گیرند و دل آدم را خون می‌کنند. البته زمانه عوض شده و کل فضای خیابان لاله‌زار که مثلا شانزلیزه تهران بود زیر و زبر شده و سینمای روز یک حکایت دیگری شده و انتظار حفظ آن حال و هوا و بساط را به طور منطقی دیگر نمی شود داشت. این منطق آخرش ما را می کشد. اصلا به گمان این ضعیف که با هم قبلا صحبتش را کرده ایم، انگار که این تخریب و زیر و رو شدن ها با توجه به تمام شرایط و اوضاع و احوال روزگار و سینمای سیلوستر استالونی نه فقط طبیعی و منطقی که اصولا درست و لازم و برحق و عادلانه و بجاست. به فرض که رکس وجود می داشت، چی قرار بود درش نشان داده شود؟ فیلم پیکنیک بدون کیم نوات؟ پیکنیک. بهرام با چه شوقی خبر داده بود که کاست رنگ رو رفتش را گیر آورد. با تو بودیم و با سهیل که اول بار آن را یک سانس پیش از ظهر در سینما رکس دیدیم و از درک بیرون آمدیم، در آن محوطه دایره‌وار جلو در خروجی و قبل از رسیدن به خیابان بلافاصله عقب‌گرد کردیم و برای سانس بعدی بلیت خریدیم. یادت هست؟ چه سوالی؟ سینمای شیکی بود، مجلل و روشن و خوشساخت و مدرن و در این حال گرم و پذیرا. گوشه به گوشه اش را هنوز یادم هست و یاد تو هم باید باشد. نیمکتی که بران می نشستیم و بر دیوار بالای سرمان اعلان بزرگ فیلم ترسناک جنایات خیابان مرگ بود. آن طرفتر تصویر صورت باز و جذاب اروین فلین و در کنارش الکسیس اسمیت برازنده در وسترن سان آنتونیو، همفری بوگارت در مجری قانون، جیمز کاگنی در فیلم در اوج قدرت، گاری کوپر در دالاس، جین کلی و لوسیل بال در دوباری بانوی متشخصه، دوریس دی در آن سری موزیکال ها
در ساحل مهتابی چای برای دو نفر. باز کاگنی در آن فیلم نوار داغ پل التهاب، شیری در خیابان ها، چه اسمی. و یا بوسه داغ، و یا بوسه ودا. استیو کوچران در جاده 301، دان کلارک در لستر سنگر، جون یا جان هال و دروتی لامور در طوفان. همینطور صورتها هستند که رژه می روند از فیلم هایی که جور قریبی با آدم کنار می آمدند. صرف تماشای گذرا با تأثیر کم و بیشش نبود. به گمانم شلاخت آدمیزاد هر معنی که داشت از همین جاها به مقدار زیادی شروع می شد، وگرنه این فیلم ها چرا اینجور عمیق در وجود آدم رسوب می کردند و دید آدم نسبت به این دنیا را شکل می دادند. ادعای فیلم جدی و هنری به حسب معیارهای سینمایی بعدی را هم نداشتند. ما هم به این صورت و با این توقع به سینما نمی رفتیم. اصل لذت حاکم بود که اگر آدم شانس بیاورد و موضوع لذت ارزشمند باشد، شاید بهترین و مؤثرترین و قطعا لذت بخشترین شیوه آموختن است. آموزش با عشق. تمامش هم فیلم های شیرین به معنی متعارف نبودند. سینما، هر سینمایی، ساختمانش و محل جغرافیاییش و دورهای مختلف تاریخ فیلم دیدنهای آدم و اصلا گاهی قضایای گرد یک فیلم خاص برای آدم از امر مجرد فیلم دیدن جدا نبود و این وقایع به تماشای فیلم ضرب قوتی میداد که شاید به شدت نفوذ تأثیر فیلم و دوام این تأثیر در آدم خیلی کمک میکرد. یادت هست زراک خان را که در کنار هم دیدیم با موسیقی یک گلی سوی چمن تازه شکفته و حرکات موزون امیتا اکبر با این موسیقی در خیمه زراک خان؟ فیلم مهملی بود، حتی برای آن زمان فیلم دیدنهای عاشقانه ما، ولی در یاد آدم میماند. چطور می شود از تماشای فیلم در سینمای رکس یاد کرد و تصویر منصور به ذهن آدم بر نگردد؟ منصور را که یادت هست که بنده نام فامیلش بیگدلی را به مردی با قلب بزرگ، بیگ به اضافه بیگ به اضافه دل، یه دوباره بخونم. منصور را که یادت هست که بنده نام فامیلش بیگ دلی را به مردی با قلب بزرگ، بیگ به اضافه دل ترجمه می کردم و قلبش واقعا برای حجم عظیمی از مهر و مهربانی جا داشت و نازنین بود و هست. خدا کند که باشد هر جا که هست. منصور خطاط بود. خط اعلانهای سینما، اسم فیلمها و هنرپیشه ها را می نوشت و درهای این چند تا سینما به رویش باز بود که گاهی ماها را هم مجانی می بود. به خصوص آن دوره‌ای که عموماً جیب‌های تار عنکبوت بسته داشتیم. می برد ما را به بالکن سینما رکس. برادرش ناصر در آپاراتخانه کار می کرد. سانس‌های صبح بالکن خلوت بود. پیش از شروع فیلم در سینماها صفحه‌های موسیقی می گذاشتند که اعلانش در دست آپاراتخانه و آپاراتچی بود و صفحه های موسیقی در سینمای رکس از فیلم هایی بود که قدری جلوترش نشان داده بودند و یا قرار بود بعدتر نشان بدهند. منصور ما را می برد به بالکن. منصور با صورت همیشه خندان گیرا و موهای صاف سیاهش و می نشستیم در آن ردیف های جلو و بالکن خلوت بود در سانس صبح و تو بودی و بنده و سهیل و شاید عباس حبیبی از دوستان و هم محلی های سهیل و منصور که بچه های چهارراه باستان و گلشن بودند. و لطف شناختنشان در یک سال کلاس شش ادبی در آن محله برای ما میسر شد. می نشستیم و ناصر از آپاراتخانه به سراغ ما می آمد و می پرسید خب بچه ها براتون چی؟ چه صفحه‌ای بذارم؟ و ما می گفتیم خودت که می دونی ناصر جان. و ناصر می رفت به آپاراتخانه و چند لحظه بعد از بلندگوهای تالار ترانه فیلم سرزمین فراعنه بلند می شد. در زمانی بسیار دور و در سرزمینی دورده و مو بر تن آدم می ایستاد. یک دوره هم البته آهنگ محبوب جمع ما در سینمای رکس ترکم مکن دلدارم از ماجرای نیمروز بود و یا آهنگ فوق‌العاده زیبای فیلم انفجار وحشتناک واری کوپر، باربارا استاینویک، آنتونی کوین. فیلمش درخشان نبود ولی آهنگ و شعرهایش محشر بود. آهنگی که استاد دمیتری تیومتین ساخته بود و استاد هوارد هالت آن را در شروع ریو براوو بدون شعرش به کار برد و که تقارن ظریفی اعمال کرده بود، چون که شعر آن آهنگ در فیلم انفجار وحشتناک گلایه های مردی بود از زنی فریبکار که او را به فلاکت انداخته است، که موضوع خود فیلم هم بود. و در ریو براوو دین مارتین که با آن سر و وضع ژنده مفلوک برای گدایی مشروب وارد میخانه می شود بعداً می فهمیم. یک چنین وضعی را از سر گذرانده و فریب یک زن او را به این روز انداخته است. اینجوری بود قضایا. سینمای رکس که تخریب یا نیمه تخریب و متروک و مفلوک شد، برای معاصرهایش که رکس یکی از پاتوخهای مرتب محل رجوعشان بود، از این یادهای جنگی جدا نیست. قطعا از این یادهای جنگی جدا نیست. قطعا برای این بنده که نیست و حتم دارم که برای تو هم همین طور است. خب این پاراگراف بعدی چون طولانیه اینجا من قطع بکنم، بذاریم بقیه این کتاب رو برای روز دوشنبه. آقای حمید فردا هم که جمعه است یک کتابی رو معرفی بکنیم و یک چند تا شعر بخونیم. اگه رسیدیم کتاب شاملی رو تموم بکنیم، اگه نه کمی صحبت بکنیم درباره این جلسه روز شنبه خانم پناهی و دوستان.
بله حتما در خدمتتون.
خیلی ممنون از شما. تا فردا ساعت 12:10 معمول.
بله حتما در خدمتتون. قربان شما. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.